آخرین خبرها و گزارش‌های روز را مستقیماً از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام، امروز در برنامه یک مهاجر توجیکی قصد انجام دادن ترکیش را در روسیه داشته است، در توجیکستان به زندان محکوم شد. مادر با تقدیم گرده به پسرش حیاتی دوباره بخشید.
مادرم برای من گرده اش را هدیه کرده است، من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم.
و تمرینی با اسلحه جنگی سرد و یا سربازان روسیه در مناطق یخبسته آرکتیکا چی میکوبند؟
هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفیت ها و تامین امنیت روسیه در منطقه آرکتیکا باشد. تمام تمرین های ما به این منطقه.
یک مهاجر توجیکی قصد انجام دادن ترکیش را در روسیه داشته است، در توجیکستان به زندان محکوم شد. به قول دادگاه، رامون خوجا اسلاموفی 27 ساله در شهر مسکو طریق اینترنت ساختن مواد ترکنده را آموخته از امتیان جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی میگذرد. او را ابتدای سال روان در زادگاهش ولایت خطلان به حبس گرفته بودند. آرزوی کریم از جزئیات بیشتر این قضیه آگاه است.
دادگاه رحمان خوجا اسماعیلوفی 27 ساله را بر اساس ماده 178 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی اشتراک در اتحادیه‌های جنایی، برای 10 سال روانه زندان نمود. از مقامات دادگاه ناحیه دوستی بر رادیو آزادی گفتند که حکم هنوز قوای قانونی نگرفته است و احتمال شکایت بردن نزدیکان رحمان خوجا اسماعیلوف نیز وجود دارد، اما نزدیکان او از صحبت بر رادیو آزادی خودداری کردند. وکیل او نیز باشد میگوید که تفصیلات بیشتر دادن نمیتواند، چون شرحنامه میان سود شونده و او تا مرافعه دادگاهی بود، که یعنی هنوز دیگر باره به او مراجعه نکردند و نمیتوانند که در این باره صحبت کنند.
و باز یک خبر در همین موضوع. یک زاده توجیکستان با نام ابو یوسف با جای شیخ صلاح الدین رهبر گروه جنگیان ازبک در سوریه انتخاب گردید است. ابو یوسف در میان جنگیان ازبک همچون فرمانده و داننده علوم دینی شناخته می شود و چندین عملیات را علیه ارتش سوریه در ادلیب رهبری کرده است. شیخ صلاح الدین 43 ساله که از بنیادگذاران گروه امام البخاری در سوریه معرفی می گردید، روز 27 اپریل در شهر ادلیب با ضرب گلوله کشته شد. رو میاریم به افغانستان. ترکیش نیرومند در مرکز کابل کمش 8 نفر را به هلاکت رساند، چندین کسی دیگر را زخمی کرد. خود منشی‌خانه وزیر اکبر خان کابل میگویند بسیاری از مجروحان در وضع وخیم قرار دارند.
یک تعدادش متاسفانه حالتش وخیم است، ولی کار بالایشان جریان دارد. دکتر صاحب به صورت بسیار جدی به خاطر نجات حیات هموطنان ما تلاش دارند.
مسئولیت این حمله را بخش محلی گروه دهشت افکن دولت اسلامی که هم با نیروهای حکومت افغانستان و هم با گروه آشوبگر طالبان دست به گریبان است بر عهده گرفته است. تفصیلات موضوع در گزارش کیوم ارسیاتو.
صبح 3 می در کابل بر اثر حمله مرگ طلبانه بالای کاروان ماشین های نظامی پیمان ناتو کمش 8 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده، دست کم 28 نفر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش گفت که اکثر قربانی ها افراد ملکی بودند.
تلفاتی که به ما گزارش شده 8 نفر شهید است و 25 نفر مجروح، همگیشان افراد ملکی هستند. هدف انتحار کننده کاروان از نیروهای بین المللی بوده که از این ساحه می گذشتند. به نیروهای بین المللی آسیب نرسیده، قسما یک واسطشان خسارمند شده.
به قول شاهدان، هنگام حرکت کاروان نیروهای خارجی یک تیات کرال منفجر گشت.
تو زخمی خود زیاد بود در بین دیگه، در بین گلدان ها 7-8 نفر در بین گلدان افتیدگی بود.
حالا معلوم نشد است که این بمبگذاری مرگ طلبانه بود یا نه. ماشین های زره پوش مربوط با نیروهای کمک رسان پیمان ناتو زیان ندیدند و به پایگاه برگشتند. سخنگوی نیروهای ناتو کاپیتان آمریکایی بیل سالوین ابراز داشت که در نتیجه ترکش 3 نظامی آمریکایی مجروح شدند.
برنامه را ادامه میدهیم. ایران از ترکیه طلب کرد که قضیه کشتار سید کریمینیان، شهروند ایران و رهبری شبکه تلویزیونی جی ام تی وی را تحقیق کند. بنیادگذار جی ام تی وی هفته گذشته در یک سوءقصد مسلحانه در شهر استانبول کشته شد. این تلویزیون در تاجیکستان هم یکی از شبکه‌های پربیننده به حساب می‌رود. برخی ساکنان میگویند آنها اساساً فیلم های نوی ترکی را با ترجمه فارسی اش از طریق این شبکه ماهواره ای پیگیری میکنند. راجع به تفصیلات این کشتار و محتوای برنامه های جیم تی وی صحبت داشتم با همکارمان از بخش رادیو فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید به برنامه ما. اصلا می گفتید که خود این کشتار چگونه صورت گرفت و تا کنون چه فرضیه های در این رابطه وجود دارد؟
این قتل شنبه هفته گذشته ساعتهای 8-9 به وقت محلی در یکی از مناطق ثروتمند میشه گفت استانبول صورت گرفت. آقای کریمیان که به همراه یک تاجر کویتی در خودروشون در اتومبیلشون برای صرف شام محل کارشون ترک کرده بودن، خارج شده بودن و در یکی از خیابان‌های خلوت یک اتومبیل بزرگ با دو نفر که توش بودن جلو اینها رو گرفتن و در عرض 2-3 دقیقه اینها رو به رگبار گلوله بستن. گزارش‌های رسانه‌های ترکیه میگه که در بدن آقای کریمیان 27 گلوله خورده و در محل حادثه فوت کرده، ولی اون تاجر کویتی در بیمارستان فوت کرده. یکی از مقامات محلی ترکیه گفته که امکان داره مسائل مالی دخیل بوده باشه در این قتل. فرضیه‌های دیگری هم مطرح شده که ممکنه از طرف جمهوری اسلامی باشه، از طرف امنیت جمهوری اسلامی باشه، و فرضیه‌های دیگری که معلوم نیست که از کجا نشأت گرفته.
خب چرا آقای سید کریمیان تصمیم گرفت که قرارگاهش را در استانبول بگیرد و اصلا چی خطری برای ایران داشت؟
تلویزیون جم تی وی اول در لندن کار خودش را آغاز کرد و چند سال بعد دفتری در استانبول باز کرد. دلیل اصلیش هم این بود که نزدیکی به ایران بود و ارزانی نیروی کار در ترکیه و اینکه تمرکز فعالیت‌های جم تی وی روی خرید فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه، بازگرداندن آنها، ترجمه آنها به زبان فارسی و پخش آنها در کشورهای ایران و تاجیکستان و بقیه کشورهای فارسی زبان و همچنین کشورهای عرب زبان منطقه بود.
یعنی برای ایران یگان خطر داشت یا نه؟
خطرش برای ایران این بود که جم تی وی یکی از چندین تلویزیونی هست که به زبان فارسی در خارج از کشور برنامه تولید میکنن و برای ایران پخش میکنن، و از اونجایی که در ایران تلویزیون خصوصی ما نداریم، این است که تلویزیون های خارج از کشور که از روی ساتلایت پخش میشن محبوبیت زیادی در ایران دارن و جم تی وی هم محبوبیت زیادی پیدا کرده بود.
6 سال هم دادن برای در ایران.
و چند ماه پیش هم آقای کریمیان و چند نفر دیگر از هنرمندان از جمله خانم گوگوش غیابن در ایران محاکمه شدند و به زندان محکوم شدند. آقای کریمیان به 6 سال زندان محکوم شده بود که مقامات جمهوری اسلامی میگن که اینها از نظر فرهنگی میخوان نفوذ بکنن در ایران.
خب تشکر میگم که فرصتی خود را برای ما جدا کردید. یادآور میشدیم که در صحبت ما قرار داشتن همکاری ما از بخش رادیو فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید بار دیگر. برمیگردیم به تاجیکستان. راست یک سال پیش ما از سرگذشت امام الدین خلفی 23 ساله قصه کرده بودیم که نبودن دونر گرده و پیدا نکردن مبلغ جراحی چراغ امید زندگی را در وجودش خاموش میکرد. هرچند در این مدت روزگار این جوان تغییر کرده و سلامتیش نیز رو به بهبود آورده است، اما او در صحبت با همکارانمون گفت که تا هنوز مشکلات زیاد دامنگیرش است.
مادرم برای من گرده اش هدیه کرده است، من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم.
امام الدین خلف ماه می سال 2015 از زادگاهش دهه هایت ناحیه رشت برای تبابت گرده به پایتخت آمد، ولی از راه زور یا ابلوه به یک قسم حربی بدخشان به خدمت برده شد. خدمت او در ارتش همگی 12 روز ادامه کرد و در حالت وزنین او را به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان گفتند که بر اثر سردی هوا هر دو گرده اش از کار مانده است.
سلامتی طرف چند رفته ایستاده است. بعد چی دیست از برای که ارگانیزم بید دیالیز ارگانیزم ها چی میکنه سلابی میکنه، اما ایسو بیمی نبودن ایدان رو ایسو بیمی کم بیداتی مخواه نه یک سو شد که هم بگیم دیالیز گفته ایدیم.
تنها پس از اون که مادر سال خوردهش سالی گذشته یک گرده خود رو به او داد، توانست سلامتیش رو برقرار کرده به زندگی معمولی برگردد. حالا سلامتی مادر 61 ساله امام‌الدین که در زادگاهش جماعت هویت ناحیه رشت به سر می‌برد خوب است و بدون دارو زندگی می‌کند. امام‌الدین که حالا در شهر دوشنبه در یک حجره اجاره نشین است، منتظم از نظارت پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان می‌گذرد. طبیبان این دفعه به او توصیه دادند که اکنون می تواند ازدواج کند چون که سلامتیش به است.
از طرف معجزت است که او می تواند اویلا دار شود، به زندگی مستقیم قدم گذارد. این غیر نشان داد برای پیوند ما نیست. خب در حاضر حالت بیمار عالی می باشد.
طور پزشکان بیمارخانه پیوندسازی میگویند شانس زندگی امام‌الدین 50-50 میباشد. استعمال دارو و دوا 50% سلامتی او را تامین میکند و استعمال دارو باید تا پایان عمر ادامه کند.
این داروها برای من یکان فایده چی ندارند که مقصد مرا برای قوت هم دیند. اینها فقط ارگانیزم من همی ایمونیتت بلند نشود. برای بلند اگر بلند شود او گرده را معیوب میکند. برای همی یک رزمیر نگاه داشتن قوت ارگانیزم همی داروها را خورده استم.
امام‌الدین خلاف میگوید برای دریافت داروهای ضروری هر ماه از 2-3 هزار سومانی خرج میکرد و حالا 1.5 هزار سومانی صرف میکند. بنابر زندگی فقیرانه امکان دریافت این مبلغ برای خانواده دشوار شده است. با گفته او چند از سازمان هایی که هنگام جراحی به او کمک کرده بودند حالا هم منتظم برای خرید دارو کمک میکنند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی، دوشنبه.
برنامه رای دوم امیدیم روسیه اخیران توانمندی های نیروهای نظامی اش را در منطقه ارکتیکا به نمایش گذاشت. در مدت 2 سال بوری چندوم است که روسیه در این مکان سرد تمرین های نظامی برگزار میکند. طور معلوم مقومی حقوقی و بین المللی حدود های ارکتیکا مدت هاست موردی بحث کشورهای بزرگ قرار دارد. قبل از همه بحث طریق ترکوهای زیریابی لامانوسف و مندلیف میرود که بنابر نتیجه پژوهش ها در آن تا 12% ذخیره های جهانی نفت محفوظند.
با احتمال زیاد روز جنگ واقعا سرد به همین شکل صورت خواهد گرفت. روی روی در حرارت 50 درجه زیر صفر می تواند به قدر قابل ملاحظه دهشتبار باشد. روسیه سعی دارد پایگاه های کهنه دوران شوروی را در منطقه ارکتیکا احیا کند و توان حربی آن را توصیه دهد. اخیراً روسیه رسانه های غربی را با تماشای تمرین نظامی در پایگاه الکورتی ولایت مورمانس که در حلقه ارکتیکی جایگیر است دعوت کرد.
هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفیت ها و تأمین امنیت روسیه در منطقه ارکتیکا می باشد. تمام تمرین های ما به این منطقه.
متخصصان ساحه انرژتیکا می گویند ایالات متحده امریکا، روسیه، کانادا، نروژیا، دانیا، ایسلندیا و چین می خواهند در استخراج و کارکرد ذخیره های سرشار نفت و گاز منطقه ارکتیکا سهم بگیرند. بعضی ها تخمین می کنند که رشد امکانات نظامی روسیه در ارکتیکا دیباچه دعوا برای اشغال مناطق بیشتر است. وزیر مدافع ایالات متحده جورج میتیس ارکتیکا را منطقه استراتژیک نمید و گفت که روسیه با اقدام های هنگام طلبانه حضور خود را در آنجا گسترش می دهد.
تمرین افراد به شرایط منطقه وابسته است. تمرین عادی، تمرین جسمانی و حرکت در عملیات در شرایط ارکتیکا.
سربازان جنگ و مینگذاری در شرایط یخبستگی شدید را تمرین می کنند و امکان دارد که یخهای ابدی را به منطقه بحث های داغ تبدیل دهند. کارشناسان نظامی این عمل را مکان ترکش احتمالی یخهای چندین عصره ارکتیکا عنوان می کنند.
و یک خبری دیگر، زمین لرزه صبح امروز در نوحه لخش سابق جرگتول دو منزل را قسمان خراب کرده است. مرکزی زلزله سخت که تاجیکستان را تکان داد منطقه قرکنجه نوحه لخش در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بود است. بنابر اطلاع مرکزی زلزله شناسی شدت زمین جنبی در مرکزی آن 6 درجه ریختر را تشکیل داد. و اخبار گزارش های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. با دخالت به امور انتخابات سال 2016 روسیه توانست که در جامعه آمریکا اختلاف سیاسی ایجاد کند و شاید این موفقیت راه را به تکرار دخالت مسکو بر روندهای سیاسی غرب باز نماید. در این باره جیمز کلیپر خادم بلندپایه استخبارات آمریکا در ماموریت پرزیدنت سابق باراک اوباما روز دوم می در دانشگاه هاروارد نظر داد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه بعد از ملاقات با صدر اعظم آلمان در رابطه با احتمال دخالت روسیه به انتخابات های دیگر گفت:
ما هیچگاه به زندگی سیاسی روندهای سیاسی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کنیم و ما بسیار می‌خواستیم که به زندگی سیاسی ما، به زندگی سیاسی داخل روسیه کسی دخالت نکند. متأسفانه در طول سال‌های طولانی ما عمل‌های کاملا برعکس این تلاش‌های تاثیرگذاری بر روندهای سیاست روسیه را می‌بینیم، هم توسط سازمان‌های غیر دولتی و هم مستقیم. با درک خطرناک بودن این عمل‌ها در ذهن ما حتی اندیشه جای ندارد که ما بر روندهای سیاسی کشورهای دیگر دخالت کنیم.
یکچند کمیته کنگرس آمریکا مسئله دخالت روسیه به امور انتخابات را تحقیق می‌کنند. ماه ینور خدمات مخصوص آمریکا به این نتیجه رسید که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بر رخنگری در کامپیوترهای حزب دموکرات آمریکا دستور داد تا انتخابات به فایده نامزد جمهوری خواه دونالد ترامپ انجام شود. مسکو نتیجه‌گیری استخبارات آمریکا آید به دخالت را رد کرد. مذاکرات صلح سوریه پس درهای بسته در آستانه پایتخت قزاقستان جریان دارد. نصف روزی 4 می جلسه وسیع و نشست خبری در نظر است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا روز چهارشنبه گفت:
به منظور آمادگی بهتر برای فردا امروز ما جلسه های دو جانبه برگزار میکنیم. من اظهار نظر بیشتر نمیکنم با استثنای اینکه امروز روز جلسه های دو جانبه با ناظران و هیئت ها است.
در آستانه تا کنون 3 دوره گفتگوهای صلح سوریه دایر شد که بار آخر مخالفان از شرکت در گفتگوها خودداری نمودند. برای اشتراک در نشست آخر کشورهای کفیل اینچنین فرستاده مخصوص دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه وارد قزاقستان شدند. هیئت حکومتی سوریه را بشار جعفری نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل رهبری میکند. در سیمفروپول مرافعی دادگاهی نیکلای سیمیون خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی اثر گرفته می شد که به جدایی طلبی متهم شده است. سیمیون در قریم زندگی می کند و در روستای 5 سال محبس قرار دارد. در روسیه یک چند نفر که اشغال قریم در سال 2014 را محکوم و یا این عمل را تنقید کردند زندانی شدند. اتهام ضد خبرنگار 66 ساله نیکلای سیمیون سال 2015 بر پایه مقاله او در سامانه قریم ریال اعلان شد. مقامات دست نشانده مسکو در قریم سیمیون را به این عیب دار میکنند که گویا در مقاله او به نقض تمامیت ارضی روسیه دعوت شده است. سیمیون خود را گناهکار نمی‌شمارد و میگوید که مقام قریم همچنین بحث برانگیز است و او حق دارد نظرش را در این رابطه آشکارا بیان کند. فعالان میگن که مرافع دادگاهی سیمیون یک بخشی فشار روسیه به مطبوعات آزاد و دیگر اندیشی بعد از اشغال قریم است. بنیاد همگونه انشاءات در حدود یادگاری های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان ممنوع شد، چون این تصمیم در اجلاسه پارلمانی روز 3 می در دوشنبه قانونی گردید. شمسدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان هنگام بررسی این سند در اجلاسه پارلمان گفت که تا حال در بیشتر ابیکت های میراث تاریخی و فرهنگی، حتی در حدود یادگاری های معروف هولبوک، قلعه حصار و سرزم، مردم به طور غیرقانونی منزل های زیست بنیاد کردند. وی گفت که بر اساس قانون قبول شده همه خانه های استقامتی و انشاءات دیگر که در حدود یادگاری های تاریخی و فرهنگی ساخته شدند تخریب خواهند گردید. و رهبر جناحی پارلمانی حزب سوسیال دموکراتی قرقیزستان عیسی آمرقلوف پیشنهاد دارد که انتخابات پرزیدنتی این کشور روز 15 اکتبر امسال برگزار شود و در این باره به کمیته دخلدار پارلمان درخواست فرستاده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
20 روزنامه‌نگار با سبب‌های مختلف از جمله فشار از حد زیادی مقامات تاجیکستان را ترک کردند. محیا نازیموف رهبر انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان روز 3 می در یک نشست در دوشنبه گفت که این رقم در پی تحقیق و پرسوجوی آنها به دست آمد. این موضوع را من سیف سفر پیشکش شما می‌گردانم. این برای نخستین بار است که یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان آمار ژورنالیستان ترک کشور کرده را نشر می‌کند. محیا نازیموف در شرح سبب ترک تاجیکستان کردن ژورنالیستان رسانه‌های مستقل گفت:
پنج سبب اساسی را ذکر کردیم. این یکی فشار مقامات، دوم موجود نبودن آزادی بیان، در اینجا داخل میشد خودسانسوری ژورنالیستان، دستگیری نشدن ژورنالیستان از جانب صاحب رسانه‌ها و تشکیلات های حفظ حقوق، نبودن اینستیتوت یگانه حمایت ژورنالیستان، معاش پست.
فرنگیس نبیева یکی از خبرنگاران تاجیک که فعلا در اروپا به سر میبرد در پاسخ کتبی به پرسش های محیا نازیموف گفت است:
ژورنالیست نمیتواند ترک کسب کند، تنها میتواند برای خود مهلت دهد. وقتی احساس میکنی که همه چیز به بازی روسیاکونی تبدیل افتاده است، وقتی میبینی که همراهی نمانده است، وقتی ژورنالیستیکا رو به میدان فحش و خیبت تبدیل میدهند، وقتی کار رسانه های خصوصی زیر نظارت مقامات قرار میگیرد، دیگر معنی ندارد از آزادی سخن حرف زدن.
این اظهارات محیا نازیموف و همین طور پاسخ برخی از امصوبتان او واکنش های را به وجود آورد. برخی از اشتراکداران نشست بخشیده به روز آزادی بیان در دوشنبه گفتند ظاهرا این ادعا حقیقت ندارد و به باوری آنها برخی از ژورنالیستان برای دریافت کار و زندگی بهتر خود را به اروپا رساندند. عدالت میرزا سردبیر نشریه مستقل ملت گفت روزنامه‌نگار در تاجیکستان صاحب کار نیست.
روزنامه‌نگار در تاجیکستان صاحب کار نیست و معلومه که همین روزنامه‌نگارایی هم که اکثریتش از تاجیکستان امروز به عنوان مهاجر یا که پناهنده رفتن، اکثریتش در جستجوی همین کار رفتن.
این رقم برای اولین بار سال گذشته از زبان برخی از کارشناسان صدا داده بود که تقریبا 10 ژورنالیست تاجیک کشور را ترک کرده در اروپا پناهنده شدند، ولی تا کنون نام و نسب این ژورنالیستان آشکار نشده است. محیا نازیموف هم گفت در پی تحقیق او تنها 2 نفر، فرنگیس نبیева و همیرای بختیار، راضی شدند که نام و نسب آنها آشکار بشود. سازمان‌های بین‌المللی محقق آزادی بیان می‌گویند که در تاجیکستان بعد یک قطار تحولات سیاسی زیر انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015، وقتی اکثر اعضای مجلس اعضا و یا طرفدار حزب حاکم خلقی دموکراتی شدند و در پی سرکوب کودتای ناکام سپتامبر همان سال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلان شد، فضای سیاسی تغییر یافت. تحلیلگران قبول قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی را در سال 2016 نیز یک عامل دیگر تاثیرگذار بالای هوای سیاسی کشور نامیدند. در سال 2016 با سبب‌های مختلف 4 نشریه از جمله 2 رسانه قید بسته شد و برخی ژورنالیستان گفتند دیگر در فضای محدودشوی آزادی‌های سیاسی و کسبی و هم دخالت ساختارهای دولتی کار خود را آزادانه پیش بردن نمی‌توانند. نوردی قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید در ژورنالیستیک تاجیک دیگر گوناگون‌اندیشی سیاسی نمانده است و رسانه‌ها به خودسانسوری گذاشتند. وی گفت
یکی از سبب‌های ابجکتیوی این کم شدن موادهای تحلیلی و تنقیدی که پیشتر در موضوعی مبرم زیادتر بودند. البته باز هم گفتم که خودسنزوری میان ژورنالیستان هست.
قرشیبایف که در جلسه 3 می در احاطه همکسبان از بحث‌های دادگاهی با اشتراک ژورنالیستان صحبت می‌کرد، شمار چنین محاکمه‌ها در مقایسه با 53 سال پیش کمتر شده است. با گفته او، نان سمیت در سال 2013 10 قضیه دادگاهی را با اشتراک نمایندگان رسانه‌ها به قید گرفته است. سال 2014 7 قضیه، سال 2015 6 و در سال 2016 17 3 قضیه دادگاهی مربوط به روزنامه‌نگاران پیگیری شده‌اند. به قول او، از 10 9 حصه آنها به حالت کسبی خبرنگاران وابسته است، ولی به گفته او سبب این کاهش هم در آن است که ژورنالیستان نظر به 5-10 سال پیش از مطرح شدن مسائل داغ و انتقادی خودداری میکنند.
آها، این صدای با شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مقامات هنوز درباره بازداشت یک گروه کارمندان اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان شرح رسمی ندادند. دو هفته پیش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان یک گروه از کارمندان اجنسی مبارزه با فساد را بازداشت کرد که در میان آنها دولت بیگ خیرزاده، جنرال سابق این اجنسی نیز هست. من مومین احمدی با یکی از نزدیکان او صحبت کردم. قطب‌الدین خیروف برادر دولتبیگ خیرزاده معاونی سابق رئیس آژانسی مالیه و مبارزه با فساد تاجیکستان روزی دویوم می در صحبت با رادیو آزادی بازداشت برادرش را تایید کرد ولی گفت که او خود را گناهکار نمی‌حسابد. خیرزاده ظاهرا بلندترین مقام سابق است که در چهارچوب قضیه تفتیش کارمندان سابق و عمل کننده آژانسی بازداشت شده است. او را به قلاب متهم می‌کنند. روزی دویوم می قطب‌الدین خیروف رهبری دسته فوتبال خیری وحدت گفت که از روی اطلاعی و همراه با برادرش با سه نفر دیگر بازداشت شده است و کارمندان دیگر برای بازپرسی دعوت می شوند. آقای قطب‌الدین امروز سر و صدای زیادی اطراف برادرتان دولتبیگ خیروف پهن شده است. تا کجا این حرفا واقعیت دارند؟ چرا اصلا او بازداشت شد؟
باز تگه به امرو رسمانو در فیسبوک و در هر جا دروغ دروغ بیشار هر چی نایستیستن انشالا وضعیتشون هم خوبه یکان گفتی زیادی نیستی جا های یکان نفهمی ها شده انشالا همش خوب شده سای خوب میشه با همش نقض میشه امرو رسمانو دروغ دروغ هر چی نایستیستن هر چی نام فیسبوک می نایستن و دیگه جو می نایستن اساس ندارد نه اساس ندارد.
ببینید اگر این حرف ها اساس ندارند پس حالا برادرتون در کجا قرار دارد؟
آزی خیلی همون در وای همون امنیت دارنه نمیدونم هم خیلی همون در همون جا پرسیده استیان یکان گفتی زیادی هم نیست یکان مناسبتی بعد نسبتی ما نیست یکان تحقیر هم از طرف اینا شدگی نیست مناسبت ها خوب هست یکان گفتی گنده شدگی نیست خلافی یکان نفهمی ها خیلی پرسیده شده استیان نسبتی کارگراش خیلی این معین میشم که روزای نزدیک در معین میشم من انشالا باور دارم که باید بکن خوبشا خاکی نه در داره قانون میبینم میبرو راینده من ندونم که قانون با چی میگه اونا در درون چی گفتای من نمیدونم لیکن که باور دارم که انشالا مثال استاد میشه که این قدر اکتبای می مدر مویتاو بدناس هم نبود بای پلدور هم نبود برادر ما.
حتی خبرهای پخش شد که شما هم دستگیر شده اید.
نه ما همی جانم یکان چی نیست همش دروغه که همه نرمال نه یکان قد نیست من حتی گفتم که تکنه نداری جواب بای ما گناگور میشیدم من یکان چی نیست بای نه که ما اوزاد سپکوی نگستم من در یکان کس یکان که بلند هم نگستم.
ببینید اکای قد بودین بازداشتی و پس از برامدنش به نفقه صورت گرفت. او تا زمانی بازداشت با چی کار مشغول بود؟
نفقه در بود و هم دیستانی انوار نفقه برام آدازدن.
در باره محل بازداشت دولتبیگ خیروف برادرتون دو خبر است. بر اساس یکی گویا در مرز قرقیزستان و بر اساس خبرهای دیگر در فرودگاه خوجند بازداشت شده است.
بله فرودگاه خوجند آدم وقتی که دونه که مثلا روز باشد مثال فرودگاه خوجند و نمیره که اوزاد در فرودگاه را یا پیچی و یکان خیل وی در فریاد کرکی نبودن یکان قبل نبود همراه وی کسل کند و را پانکراتی داره
بله
مینوود لیچینی رفته است بود
بله
های اومده فریاد کرن در پرسجور یکان وی نیست یکان خیل نوی اون گرخته است بود و نه یکان گفی دیگه بود کد مینوود لیچینی هم پانکراتی تو های رفته است بود کسل کندش هم فشار بلنده هم کسل کند دارم
یکی
و از طرف یکان جو فیروت کرگی نبود یا پریزی پیزد کرگی نبود که نراو هیچ که هیچی گومده که نبود خونهش فروغش کرگی نبودن و هم سه روز در خوجم خونه بچهش در بود
بله.
بعد همجا ما آمدون کن خیر رفت این اک در روز در میگرم این بود میبین و همجا فیروت کرن خب در خوبی گرسن واردن اگون خیر که تاخیر یا که گپی زیادی افراد کرده باشن خیلی گفو نبود هم با معامله خوبی گفتن یاد چی میپرسیم تمام فاسدهات نیست
همون لحظه هم روی شما بودن اکای خود بودین؟
یک نفر اومد تایرات کرد رو من منم رفتم اکفاش اسم چی گفه ما نمیفهمیم چی گفه با گفتن تو در کار نداریم برو و خیلی من گفتن نیوخ من اکم هم فهم که چی گفه با من مجبور قطیش در اومدم همون جایی بایده اصلا خیلی دروی بیر رفتیم بعد آمدیم سهر آمدیم وی باوردن شنده من اگستان خیلی سمو دادار کنیست یکان گنو نداری توی جواب توی کورو دا داخل نداری من اگستان جواب دادنم سوخا کم همجا من نمیدونم دیگه همجا پرستو چی دا برای چی پرستی دیستن دا برای چی من دیگه روزی گفت خسار ندارم گاو دارم
دقیقا او را با کدام جنون بازداش کردند؟
نه هیچی مشخص نیست یکان چیوه نیست من نمیدونم دستی گفت
بعدن این
رسانه دروغ می نویسن یکان چیوه نیست یکان وای کرد
گویا همراش چند یک قریب 15-17 نفر بازداشت شده است اینش واقعیت دارد که همراش 15-17
من ندیدم همیشه با چشمون بیت که از 3 نفر 4 نفر شد اونجا دیدم، من ندیدم، من 3 نفر همین رسانه هم سیار یک بعضی هاش کرغیزستان هستیم، بعضی هاش کم کلیگن هستیم، این کفا یکان اساس نداره.
شما پس از این بازداشت خبر گرفتین از سلامتیش چگونه بود؟ دیدار داشتین؟
خیلی همون عدقه درام برام سلامتیش تا ساز های گفتم اشکوبه یکان وای نیست، داروهاش سری وقت رسونده استیم، خوراکه رو بکرستیم سری وقت رسونده استیم، یکان خیلی مشکلی نیست، یکان کسی مناسبتی بد نمیکنه، گفتم همش نرمال نیست، همون عدقه درام برام گفتم همش نرمال نیست.